بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائه مجمعين. فصل هفتم یه مقدار مطالب دقیق میشه و لذا باید دوستان دقتشون رو بیشتر کنن، توجه کنن. یه نکته ابتدایی که درباره این فصل هفتم هست که در حقیقت درباره احکام سلبی وجوده. حالا ما تا حالا هرچی که تا حالا خوندیم درباره حقیقت وجود احکام اثباتی بود، مثل اینکه اصالت با وجوده، مثل اینکه وجود حقیقت واحده هست، مثل اینکه وجود حالت تشکیکی داره. از اینجا تو فصل هفتم بخوام احکام سلبی، وجود چگونه نیست، حالا چگونه است چگونه نیست. ولی نکته اول اینه که موضوع این بحث چیه. اون چیزی که باید علل قاعده موضوع این بحث باشه این که همون موضوعی است که ما به عنوان موضوع فلسفه مطرح کردیم، الموجود و به ما هو موجودون. یعنی ما ابتداء کتاب توی مقدمه اگر آمدیم گفتیم موضوع فلسفه موجود به ما هو موجوده، علل قاعده بود همین اینجا هم بحث همون باشه و این بحث ها رو هم میشه از حیث ثبوتی هم میشه درباره موضوع فلسفه مطرح کرد. ولی به حسب مقام اثبات که این کتاب خلاصه شرح منظومه ملا هادیه، ملا هادی تو این بحث آمده موضوع این بحث احکام سلبی وجود رو آمده اون وجود واحد سریانی قرار داده. یعنی اون وجودی که ما میگیم یک وجود واحد داریم که همه جا را گرفته، که در حقیقت گفتیم حقیقت واحده هست، میگه اینجا تمام این بحث ها رو ایشون عرضم به خدمت شما در مورد این مطرح کرده. هر حکم سلبی میده در مورد همون وجود واحد میده، نسبت به مراتب و اون حیثیت واقعیت و وجودی که در تک تک مراتب وجود هست صحبت نکرده. حالا به هر حال به حسب ثبوت این بحث رو هم میشه تو این موضوع فلسفه جاری کرد، هم عرضم به خدمت شما میشه در همون وجود عرضم به خدمت واحد سریانی مطرح کرد، همون که میگیم وجود حقیقت واحده هست. و عرضم ولی میگم به حسبی که این خلاصه منظومه این برداشت شد کسی داشته باشه که برخی اساتید مثلا تصریح میکنه ها اینجا موضوع چیه، کل اون موضوع فلسفه نیست بلکه کل وجوده، اون وجود واحد هست. خب حالا ما البته بعضی جاها خیلی بخوام ما به هر دو شق بپردازیم همچین دیگه خیلی فراتر از بدایه میشه. حالا من به مقداری که بالاخره جوانب مختلف اقتضا میکنه میپردازم. اولین نکته‌ای که عرضم به خدمت شما هست اینه که می‌فرمایید وجود غیر ندارد. وجود غیر ندارد، خب وجود غیر نداره اصلا غیر یعنی چی؟ غیر یه چیزیست که عرضم به خدمت شما وقتی میگید غیر وجود، غیر وجود، خب این وجود غیر نداره. غیر چی؟ یه چیزی که وجود نباشه و در برابر وجود باشه، اینو ما میگیم ما غیر. تعریف غیر اینه، وقتی میگیم وجود غیر ندارد یعنی یه چیزی که اولا غیر وجود باشه، وجود نباشد و ثانیا در برابر وجود باشه. خب این رو الان چون ساده هست من نسبت به هر دو بیان میکنم، هم نسبت به اون وجود واحد سریانی و هم نسبت به اون موضوع فلسفه. نسبت به وجود واحد سریانی یه توجه اینجا ما خوبه بکنیم. همونطوری که واجب و واجب الوجود ماهیت نداره، اون وجود واحد سریانی هم ماهیت نداره. درست برخی مراتبش ماهیت دارن، مثلا وجودات مادی ماهیت دارن، وجودات مثالی ماهیت دارن، وجودات عقلانی ماهیت، اما این وجود به عنوان یک وجود واحد این ماهیت نداره، چون این بی نهایت. این به اعتبار همونی که اعلی مراتبش واجب الوجود هست و واجب الوجود هم بی نهایته، اینم میشه بی نهایت، چون یک سر سلسلهش چیه؟ واجبی است که بی نهایته، لذا به اعتبار واجب اینم میشه بی نهایت، میشه بی حد و مرز، لذا اینم ماهیت نداره. خب اگر این ماهیت نداره دیگه چیزی در برابر وجود اصلا خیلی روشنه که قرار در برابر این وجود واحد چیزی دیگه نیست، نه ماهیتی هست، خب عدم هم که وجود اصلا تحقق نداره. این که اینجا غیری برای وجود واحد سرایانی نیست روشنه، چرا؟ چون نهایت نهایت چیزی که شما میخواید بگید، بگید ماهیت، آخه در برابر او که دیگه ماهیت نیست، اون ماهیت نداره که. و اما بخوایم اگه در مورد موضوع فلسفه ما اینو پیاده کنیم، که وقتی اگه گفتید موضوع فلسفه یعنی این نکته در مورد تک تک وجودات میاد روی هر وجودی، اون یعنی در حقیقت حیث وجود هر واقعیتی رو اگر شما مطالعه کردید، این به این معنا هست که غیر نداره. وقتی شما وجود به ما و وجود رو نگاه کردید، یعنی دیگه کار نداشت که این سنگ وجود سنگ، وجود انسان، وجود درخت، نه، وقتی که اگر به خاص نگاه بکنید دیگه موضوع فلسفه نیست، موضوع فلسفه چیه؟ وجود لا به شرطه، وجود به ما و وجوده. خب این عرضم به خدمت شما در برابرش هیچی قرار نمیگیره. بله مراتب ممکنه در برابر هم قرار بگیرن، چون اونجا خاص نگاه میکنیم، یه وجود درخت رو نگاه میکنیم، میگه خب در برابر وجود درخت وجود سنگ هست. اما اگر بیایم مطلق نگاه کردیم، الموجود به ما و موجود نگاه کردیم، وجود به ما و وجود در برابرش هیچی نیست.
در برابر دقیقاً یعنی چی؟ عدم در برابرش
هست. عدم که وجود نداره، وجود در برابرش هست، یعنی یه چیزی باید باشه، اولا غیر وجودم باشه، در برابر وجودم باشه. عدم که اصلا نیست، اینجا نهایتاً ماهیت رو شما میتونید بگید، تو اون وجود واحد سرایانی ماهیت شما نمیتونید، چون ماهیت نداره. اما در مورد این موجود به ما و موجود، چون عامه ماهیت میتونید مطرح کنید، ولی باز جوابش اینه که ماهیت در برابر وجود نیست. ماهیت طبق اون طبق تقریر اول، باز همون حرفایی که توی وحد وجود واحد سرایان داریم میتونیم بزنیم، ما تقریر اول اصالت وجود چی میگفت؟ میگفت ما فقط تو خارج وجود داریم، مثلا ماهیت تو خارج نیست، ماهیت فقط تو ذهنه. خب اون که دیگه خیلی روشنه، در برابر وجود هیچ قرار نمیگیره، همون بیانی که برای وجود واحد سرایانی داشتیم اینجا هم داریم. اما اگه نه بیان دوم بگیریم، بگیم اصالت با وجوده، ماهیت هم تو خارج هست، اما به عنوان حیث و ویژگی و حالت این وجود، خب این باز در برابر وجود نیست، اون خودش داره، خودش از خصوصیات این وجوده، از ویژگی های این وجوده، به حیث با همین وجود موجوده. لذا عرضم به خدمت شما الان به این بیان ته، هر کدومی که شما بگیرید، بگید چه موضوع این بحث وجود واحد سرایانیست، چه وجود همون موضوع فلسفه باشه، میبینید که وجود براش غیر مطرح نیست. اما عرضم به خدمت شما بحث بعدی اینه که وجود ثانی نداره، یا تو بعضی تعابیر هست که تو مثلا نهایه از اون اینجوری تعبیر کرده که مثل وجود مثل نداره، وجود مثل نداره. خب اینم باز ما میتونیم هم نسبت به همون وجود واحد سرایانی مطرح بکنیم، که اون دیگه خیلی روشنه، اصلا بدیهیه دیگه. اگر شما وجود واحد سرایانی رو پذیرید، یه دونه وجوده و اون چون بی نهایته، اصلا دیگه در برابر دوتا اصلا قابل، دوتا بی نهایت میشه در نظر بگیره انسان؟ دو وجود بی نهایت قابل تصوره؟ نمیشه. لذا اگر شما میگید بحث وجود واحد سرایانی هست، ازم به خدمت شما اون دیگه خیلی روشنه که مثل ندارد، ثانی ندارد و واحد است. اما اگه بگید موضوع فلسفه است، ما باید مثل رو تعریف بکنیم، ببینیم مثل چیه. مثل وقتی مطرح میشه که عرضم به خدمت شما یک اشتراکی باشه و یک تمایزی باشه. مثلا عرضم به خدمت شما مثل میگه آقا میگیم فرس صاحب مثل انسانه، این مثل انسانه. چرا بهش میگیم مثل انسان؟ چون توی حیوانیتی اشتراک دارن و توی اون نافرس با هم چی دارن؟ امتیاز دارن. در فرس امتیاز دارن، در جنس اشتراک. اینجا میگیم انسان و فرس به اعتبار اون جنسشون میگیم مثل هم هستن، اینا مثل یک دیگرن. یکی اینجا میگیم مثل، یکی عرضم به خدمت شما کجا میگیم مثل؟ اونجایی که مثلا دو فرد از یک حقیقت، دو فرد از یک نوع، مثل زید و عمرو. زید عمرو چرا میگیم مثل؟ میگیم چون تو انسانیت اینا اشتراک دارن، اما تو عوارض افتراق دارن. پس شما هر جا که مثل بخواهید بگید، باید عرضم به خدمت شما دو تا حقیقت داشته باشید، دو تا واقعیت داشته باشید، که یک واقعیت مابین اشتراک باشه و یک واقعیت مابین امتیاز. اما موجوده به ما و موجود، وجوده به ما و وجود، ما گفتیم چیه؟ گفتیم اصالت با وجود اولا و وجود مشترک معنوی است. دیگه ما عرضم به خدمت شما دو وجود نداریم، یه حقیقت بیشتر نداریم، اونم به نام وجود. لذا اصلا وقتی یک حقیقته، اینجا میگن تعبیر صرف الوجود. یه قاعده ای هست، صرف الشیء لا یتثنى ولا یتکرر. صرف هر چیزی این اصلا قابل این که دوتا بشه و تکثر درباره اصلا معنا نداره. چرا؟ چون همین تحلیلی که من کردم روشن شد دیگه. هر جا جای تکثر هست، یعنی عرضم به خدمت شما ما به الامتیاز هست و ما به الاشتراک. اما وقتی یه حقیقت بیشتر، فقط شما فرق انسان داری، دیگه چیزی به نام عوارض نداری، نمیتونی دو تا انسان درست کنی به نام زید و بکر. نباید عوارضی باشه، بگی این مثلا سیاه اون سفید، این قدش اینه، این قدش اونه، این پدرش اینه، این پدرش اونه. اما این عوارض رو شما برداشتی، فقط انسان بود و انسان، دیگه دو انسان نخواهی داشت، دو فرد از انسان نخواهی، تکثر نخواهی داشت. یا اونجایی که میگید انسان و فرس، به خاطر اون فصلها هست که تکثر هست و اگر صرف حیوانیت باشه، حیوانیت و حیوان، اینجا دیگه تکثر معنا نداره. حالا این صرف و شی، شی عمه، میتونه ماهیت باشه. شما اگر یک ماهیت صرف داشته باشید مثل انسان و دیگه در کنار او هیچی در نباشه، این قابل تکثر نیست. در مورد وجود هم پیاده میشه. وقتی شما میگید ما بحثمون تو موضوع فلسفه است که وجوده به ما و وجوده، این صرف وجود، این صرف وجود که دیگه قابل تکثر نیست، قابل تعد، پس این مثل عرضم به خدمت شما نداره. بله شما بیا تو مراتب بگوی این وجود سنگ با اون وجود سنگ مثل هم هستن، این وجود درخت با اون وجود درخت، اما ما دیگه شما خاص دیدید. ما داریم در مورد موضوع فلسفه صحبت میکنیم، در مورد موجود مطلق داریم صحبت میکنیم، در مورد موجود لابشر، موجود به ما و موجود. اون رو اگر شما نگاه بکنه، اون صرف وجود چیز دیگری نیست، لذا اون قابل تکثر و تعدد عرضم به خدمت شما نیست.
استاد غیر با مثل چه فرق داره؟
بله؟
غیر با مثل، وقتی گفتیم موجود وجود
غیر ممکنه، غیر ممکنه چی باشد؟ مثل نباشه، مثل زدان، زدان مثل هم نیستن، ولی غیر هم هستن. لذا تو بعضی مثلا تو نهایه دو بحث رو مطرح کرده علامه، یکی این که زد ندارد، یکی که مثل ندارد. اینجا شاید اگر تعبیر زد میکرد تعبیر بهتری بود، ولی خب حداقلش اینه که غیر اعم هست. غیر یه چیزی که زده این رو هم شامل میشه، مثلا عرضم به خدمت شما ملکه و عدم ملکه رو شامل میشه. اما وقتی شما میگید مثل، یعنی اشتراکی باید باشه، وگرنه مثل نیست. خب حالا یه مقدار عبارت بخونیم همطوری آرام آرام پیش بریم. الفصل السابع فی احکام الوجود از سلبیه، فصل هفتم درباره احکام وجود، احکام سلبی وجود. منها ان الوجود لا غیر له، اولین که وجود غیری براش نیست و ذالک لان انحصار الاصاله فی حقیقته یستلزم بطلان کل ما یفرض غیرا له اجنبیا عن بطلان ذاتی. یا ببین اینجا اجنبیا دیگه کاملا نمیخواد بگه مثل یا مقام مثل، من نمیخوام بگم اونجا که در برابر هم قرار میگیرن و با هم مخالف هستن. چرا وجود غیر نداره؟ چون که انحصار اصالت تو حقیقت وجود، شما گفتید فقط وجود اصیله، این مستلزم اینه که باطل باشد هر چیزی که فرض بشود که غیر وجوده و اجنبی از وجود است و اونم بطلان ذاتی و حتی به همون ذاتش اون باطل است و تحقق نداره. و منها انه لا ثانی له،
شده بطلان ذاتی
دقیقا این بطلان از ذاتش برمیخورده دیگه، از بطلان از غیر از وجود ارزم بخیر. وقتی میگه اصالت
چیزی نیست، ذاتی هم نداره که ذاتن باطل باشه،
ذات نداره. مثلا شما شریک الباری ذات نداره، حالا این باید ببینیم ذات چیه، آیا عدم ذات داره یا نداره، محالات ذات دارن یا ندارن. و تو بحث وجود ذهنی اونجا علامه ارزم به خدمت شما اونجا میگه که مثلا محالات ماهیت نداره، ولی حالا این ارزم به خدمت شما بطلان ذاتی شاید میخواد بگه یعنی در برابر بطلان غیری باشه. محال دو تا داریم، یه محال ذاتی داریم محال غیری داریم. محال ذاتی اونی که اصلا نمیشه اجتماع نقیزه اینه، مثل چی؟ مثل این که همون خود اجتماع نقیزه این محال ذاتیه و هر چی هم که اجتماع تصورش همون اجتماع نقیزه این باشه میگن محال ذاتی. مثل این که دنیا بگه اون سوالی که معروف است و مشهور است تو روایات هم هست، سوال شد که آیا خدا میتونه دنیا رو داخل یه تخم مرغی قرار بده بدونی که نه اون دنیا کوچیک بشه نه اون تخم مرغ. اینجا مثلا به حسب روایات دو جور روایت داریم، یکی امام معصوم گفت خدا این کارو کرده، یعنی دنیا رو تو چشمه شما که کوچیک‌تر از تخم مرغ قرار داده. خب این وقتی که راوی سوال کننده فهمش چون پایین بود به حسب فهم او پاسخ داده، اما تو روایت دیگه این کار نشدنیه، اینم محال ذاتی. اما محال غیری، الان یک کوهی داشته باشیم طلای خالص، این ممکنه ذاتیه هیچ، ولی الان وجود نداره چون خدا نخواست. وقتی علتش نیست که اراده خدا باشه تحققش هم محاله، میگن محال غیری. ارادم ظلم از خدا، ظلم یه چیز محالیه، مثلا ظلم الان اتفاق میفته تو عالم دیگه، اجتماع نقیزه اینکه نمیشه که، وگرنه هیچ ظلمی، ولی این ظلم به نسبت به خدا محاله، نسبت به خدا محاله که خدا چون حکیم است و عادل است و صفات کمال داره، ظلم از خدا محال غیری میشه ازم بخیر. حالا اینجا میخواد بگه که غیر از وجود هرچی هست اصلا بطلانش دیگه چی هست؟ اینکه نمیتواند محقق باشه، نه اینکه مثلا از جهت این باشه که یک محال غیری باشه، نه اصلا محال ذاتیه.
ذاتش با بدیهی چیه؟
نه ذاتی، خب تو همه ذاتی توی اصطلاحات مختلف هست، هر جا اصطلاح خودشو داره. یعنی اینجا عرضم به خدمت شما اگه ما بخوایم این حرفو بزنیم، یعنی اصالت الوجود بدیهیه، اصالت الوجود وقتی علامه برای براهین متعدد آوردن اقتضاش اینه که اصالت الوجود بدیهی نمیدونن، اون ذاتی اصطلاحات گوناگون داره. وقتی میگن ذاتی یعنی بعض الذات، یه وقت میگن ذاتی یعنی ذاتی باب برهان، چندین اصطلاح داره. و منها انه لا ثانی له، چرا؟ لان اصالت حقیقته الواحده و بطلان کل ما یفرض غیرا له ینفی عنه کل خلیط داخل فی او منظم الیه، چون اصالت حقیقت واحده وجود ارزم بخیر. این الواحدم که آورده، ببینید یه مقدار این عبارت فضا رو میبره تو کجا که بحث ما چیه؟ اون حقیقت واحده سریانی هست میگن به حسب عبارات این کشش این رو دارد. و بود و وقتی که شما گفتین اصالت با اون حقیقت واحده وجود است و باطل از هر چیزی که فرد بشه غیر وجود، این ازم به خدمت شما نفی میکند از وجود هر خلیتی را که داخل در وجود باشه یا منظم به وجود باشد. شما هیچ چیز دیگه غیر وجود نداری، وجود صرف فقط داری طبق اصالت. فهو صرف فی نفسه، اون صرف یک صرف از فی نفسه یعنی وجود محض، یک حقیقت محض. و صرف الشی لا یتسنا ولا یتکرر، صرف الشی هم که نه ارزم به خدمت شما تعدد بردار است و نه تکرر بردار است. فکل ما فرض له ثانیا یعنی عاد اولا، هر چیزی که شما فرض بکنید که اون ثانیت اون همون اولیه. شما میگید که این من دو تا فرض میکنم، میگه خب دو تا فرض میکنید ما به امتیازشون چیه؟ میگه هیچ امتیازی ندارن. خب اگه هیچ امتیازی ندارن، اگر این دیگه همون اولیست دیگه، شما به اسم میگید دو تا، دو یعنی این ارزم به خدمت شما الف یه چیزی دارد، به ندارد، به یه چیزی داره الف. اما اگر هر آنچه که الف دارد، مثل اینکه میگم بعد ما دو تا خدا در نظر میگیریم، میگیم خب دو تا خدا محدود، میگی نه دو تا خدا میگیم هر چیزی که خدای اول داره خدای دوم داره، هر چیزی که خدای دوم داره خدای اول داره، میگیم خب این که در حد یکیه. شما به لفظ میگید اگه هر چیزی که این دارد اونم داره، هر چیزی هم که اون داره این داره، نه یکیان. وقتی هیچ خلیتی نیست، هیچ غیر وجود نیست، هیچ مابل امتیازی نیست، اینا هر چی شما به اس هزار بگو هزار تان بگو، اینا در حقیقت یکی هستند و دو تا نیستن. و الا اگر بخواد دو تا باشه، امتاز عنه به شیء ممتاز می شود، عرضم به خدمت شما اون وجود از اون از اون دومی به چیزی، به شیء غیرهی، غیر وجود، که داخل فی، که داخل در وجود باشه، او خارج من. اگر بگید که خلاصه دو تا باید امتیاز باشه، امتیازم به چی؟ به اینکه یه چیزی باشه غیر از وجود، حالا داخل در وجود یا خارج از وجود. ول مفروض و انتفاع و هازا خود مفروضه که ما بگیم اصالت با وجوده، فقط ما یه حقیقت داریم به نام وجود، دیگه هیچ حقیقت دیگری نداریم، ماهیت هم که حیث همین وجوده، دیگه حقیقت دیگری ما نداریم که اونو بیایم ارزم به خدمت شما یک مابل اشتراکی درست بکنیم بر اساس اون، یک مابل آقا اینا در وجود شریکن، در اون واقعیات دیگه اختلاف دارن بشه دوتا. نه این قابل دو بردار نیست. خب بحث بعدی اینه که بعد
ما گفتیم اینجا گفته که عدم ثانیه وجود یعنی عدم مثل وجود، درسته؟
بله.
بعد هم گفتیم که تو مثل باید یه وجه امتیاز یه وجه اشتراک باشه،
بله،
که بتونیم بهش بگیم مثل هستن.
خب
بعد اینجا خطره نوشته بطلان کل ما یفرد و غیر از رحم.
خب
اینه که ما بالا ثابت کردیم دیگه،
بله،
نظر باطل،
بله.
خب اصلا این چه لزومی داشت این جمله رو بیاری اینجا؟ غیر، خب اصلا توش بحث مثلیت پیش نمیاد.
نه مثلیت پیش نیم، ولی برای مثل که شما بخواهی مثل درست کنی نیاز به غیر داری.
نداریم.
چرا؟ آدم توضیح دادم دیگه، شما حیوان داری.
استاد غیر گفتیم مثلا هیچ، شما گفتی غیر در مقابله،
بله، الان مقابله دیگه. شما حیوان داری، به صرف حیوان نمیتونید دو تا نوع درست بکنی، بگید نوع انسان نوع ساحل. کی میتونی نوع درست کنی؟ وقتی دو تا حقیقت داری به نام ساحل و به نام ناطق، این دو تا فصل یه چیز غیر. آیا ناطق فرضاً به خدمت شما یه چیزی غیر از حیوانه؟ ساحل یه چیزی غیر از حیوانه؟ دو تا حقیقت اگه داشتی، بلکه سه حقیقت باید داشته باشی، یکی حیوان، یکی ناطق، یکی ساحل. وقتی سه حقیقت داری که در برابر هم هستن، در مقابل هم هستن، اینا وقت میتونه چی درست بکنی؟ بگی اینجا این حیوان به اضافه اون ناطق شده انسان، این حیوان به اضافه اون ساحل شده فرس. اما اگر فقط شما حیوان داری یه حقیقت بیشتر، اینجا نمیتونی شما چند تا نوع داشته باشی. یا فقط انسان داری، عوارض رو نداری، عوارض غیر از انسان دیگه، عوارض مثلا سفیدی، سفیدی مثل انسانه یا غیر انسانه؟ عوارض غیره، اینا غیر ارزم به خدمت شما. پس برای این از این جهت آورده که میگه علامه میگه شما بخواید تکثر داشته باشی باید غیر از وجود یه حقیقت دیگری داشته باشی، بلکه حقایق دیگر داشته باشی که اینها رو با هم مخلوط بکنی بشه متکثر، مثل همون حیوان اینا. اما وقتی که شما گفتی اصالت با وجوده و فقط جز وجود ما هیچ واقعیت دیگری نداریم، خب چجوری میخوام من متکثر درست کنم؟ چجوری میخوام تعدد درست بکنم؟ نمیتونم. بعد
وقتی دو تا چیز مثل همان، یعنی ما بهش داریم ما بهش امتیاز داریم،
خب
بعد غیر هم همینطوره دیگه. دو تا چیز غیر همان یعنی هم ما بهش اشتراک
داریم. غیر نه، غیر ممکنه اشتراکی نداشته باشن. ضدین آیا اشتراک دارن؟
ممکنه. نه واسه کاری اون نمیذین، یعنی ممکنه.
بله
نه کجا هست یه لفظی که اصلا همش ما بهش امتیاز ما بهش اشتراک نداره؟
چرا داشتیم که دیگه مدعا تبایر به تمام ذات مگه نبود؟
درست. بس غیر اون نیست. غیر
الان مثلا ارزم به خدمت شما، ببین غیر زدن یه غیر اندیگه اصلا میگم طبعا عرض کردم توی نهایه تعبیر زد کرده اینجا فرد همون علامه ناظر به همون زد باشه، چون اون تباینه به تمام ذات هم اونم به یک معنایی ممکنه بگید مثلا تو عرض بودن، مثلا تو عرض خارج، مثلا توجه دارید. ولی اینجا ظاهرا همون زدن، چون که بگم تو تعبیرشون تو نهایی اینه که لا زد دلن، وجود زدی نداره، یعنی دو چیزی کاملا در برابر هم هستن. خب ولی اونجایی که میگه غیر، یعنی بالاخره حادثت رو به دو تا حقیقت داشته باشید، اونجا کاملا در برابر هم، یکی وجوده یکی غیر وجوده، که این وجود اونم تازه باید سه تا باشه، وجود یه حقیقت الف و یه حقیقت به، این وجود با حقیقت الف بشود یک ارزم به خدمت شما یک واقعیت، همین وجود با حقیقت به بشه یک واقعیت، و اینا مثل هم هستن. چرا؟ چون تو وجود اشتراک دارن، تو اون واقعیت دیگه، خب اون واقعیت در برابر وجود دیگه، اصلا میگید از اصالت، میگه اون باطله، اون نیست، اونجا غیر دقیقا در برابر در مقابل مثلا
صرف اون فی نفسه، یعنی صرف خودش باشد، این نسبیه. یعنی مثلا حیوان که ما گفتیم الان صرفون فی نفسه ای هست؟
نه، اگه به من صرفون فی نفسه یعنی چی؟ یعنی حیوان شما میتونید صرف در نظر بگیرید، میتونید با عوارض و با فصول و اینا در نظر
بگیرید، همینه، یعنی که نسبیه. پس درسته، یعنی مثلا ما یه نگاه بکنیم خود این حیوان جسم نام
صرف که ما نداریم، مثلا تو خارج صرف الماهیه ما نداریم، صرف الوجود تو خارج داریم، اما صرف الماهیه
صرف فقط برای وجود دیگه، درسته؟
نه، گفتم این قاعده عامه، قاعده بگه صرف و شی، صرف هر چیزی، صرف ماهیت که صرف ماهیت فقط تو ذهن شماست، تو خارج هر چی ماهیت هست همش با عوارض و مشخصات خارج همش اما صرف الوجود تو خارج شما دارید.
حالا هر یعنی هر ماهیتی صرف یعنی صرف الماهیت هم داریم؟
بله
صرف الماهیت،
بله صرف الماهیت داریم دیگه، تو ذهن، ولی تو ذهن، خب شما تو ذهن خودت اگه انسان رو صرف تصور میکنی، میگه اگر فقط همین انسان باشد ارزم به خدمت شما و چیز دیگری نباشد، این قابل تعدد و تکثر نیست. اما تو خارج دیگه صرف انسان، اما صرف الوجود تو خارج، چون صرف وجود چی؟ یعنی فقط وجود، خب تو خارج هم فقط وجود، چیز دیگه نیست، حالا تعدد بردار نیست. حالا چه اون وجود واحد سرایانی، چه اون وجود ارزم به خدمت شما، وجود که موضوع فلسفه است که فقط حیث وجود لحاظ میکنی، و چه وجود واجب، خدا میگه چیزهایی که در مورد حق تعالی میگیم، میگیم وجود صرف خدا وجود محضه. حتی مثل شیخ اشراقی که میگفت اصالت با ماهیته، به خدا که میرسید میگفت خدا وجود صرفه. یا مثلا محقق دوانی که میگفت اصالت وجود در خدا، اصالت ماهیت تو ممکنات ماهیت واقعیت دارد، اصالت داره، تو خدا صرف وجوده، فقط وجود است، اون صرف. لذا یکی از براهینی که میگیم خدا تعدد بردار نیست، میگیم وحدت حقی حقیقیه داره. وحدت حقی حقیقی یعنی چی؟ یعنی اصلا دو براش قابل تصور نیست. الان کوه دماوند یکیه، توی کل کره زمین یکیه، ولی نمیتونه دوتا باشه؟ اینجا نمیگه آیا این وحدت حق، وحدت عددی نیست، چون الان یه کوه دماوند وحدت داره، وحدت عددی، یعنی میتونه دوتا باشه ولی الان یکیه. وحدت خدا وحدت حقیه، الان دوبردار نیست، اصلا قابل تعدد، اصلا قابل تعددش طبق اینکه صرف وجوده، یکی از براهینش اینه، صرف وجود اصلا تصور تعدد نمیشه کرد، فقط شما به محض وجود داری، صرف وجود داری. حالا صرف الوجود یه مقداری اینجا همچون بحث ما نیست، بخوام دقیق تر توضیح بدیم صرف وجود یعنی چی. صرف وجود، صرف وجود یعنی اون وجود محض، وجود محضی که عرضم به خدمت شما نه مخلوط با عدم هست نه مخلوط با ماهیت. اون عرضم به خدمت این چنین وجودی رو ما میگیم صرف، یعنی با هیچ چی مخلوط، با هیچ چی مخلوط نشده باشه. الان که ما میگیم موضوع فلسفه، وقتی شما وجود رو مطلق لحاظ کردی فقط خود وجود میبینی، هیچ چی دیگه باهاش نمیبینی. وجود مطلق هیچگاه ماهیت نداره، ولو موضوع فلسفه باشه. چرا؟ چون که ماهیت داشتن به خاطر خاص بودنه، به خاطر اون محدودیت رو نگاه کردن. ولی وقتی شما عینکی میزنی که فقط اون حیث وجود رو میبینی، دیگه ماهیتش رو نمیبینی، در این حینی که ماهیت رو نمیبینی فقط داری به وجود نگاه میکنی، عدم رو نمیبینی، اینم به یک معنا صرفه. اینم خب از اون روشنتر اون وجود واحد سریانی است که گفتیم اون اولا بی نهایته، پس هیچ گونه عدمی تو راه نداره، هیچ گونه عدم یعنی کمالی نیست که در این وجود واحد نباشه. دومی که ماهیت هم نداره، چون گفتیم بی نهایته. خب اما بی نهایت بودن او و مخلوط نبودن با عدم به اعتبار چیه؟ به اعتبار واجبی هست که تو این وجود واحد، چون سر سلسله اش اون اعلا درجه از واجبه به اعتبار او، پس همه رو داره او تأمین میکنه، در حقیقت صرف اونه، اون است که نه ماهیت داره نه عدم داره. لذا ما بعدن فضا میاد که بقیه وجودات خاص همشون ماهیت دارن یک و با یک سری اعدامی هم دارن. این وجود مادی دیگه مادی مجرد نیست، وجود مجرد دیگه مجرد دیگه مادی نیست، هم ماهیت داره هم با یه ذره اعدامی همراه هست. اما اون وجود اگه مطلق دیدی، موضوع فلسفه، یا وجود واحد سریانی رو دیدی، یا وجود واجب تعالی، این هر ستا صرفن، نه ماهیت درشون هست و نه عدم. لذا با هیچی وقتی مخلوط نباشن دیگه تکثر و تعدد در بارشون معنا
این ماهیت هم پس میتونیم که در نظر بگیریم یا نه؟
برای چی؟
ما خود ماهیت مثلا ما وقتی وجود چون محضه
بله.
مثلا تیکه دیگه نداره میتونیم در نظر بگیریم ماهیت چی؟ میتونیم صرفش در نظر
بگیریم. بله صرفش کنه ولی تو بله تو ذهن
ماهیت خودش ترکیب یافته از جنس و فصله.
ها؟
خود ماهیت ترکیب پیدا کرده از جنس و فصل.
خب
این چجوری صرف میشه؟ اصلا صرف بودن بگیم
بله 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 انسان یه ماهیت تامه دیگه، ماهیت تامه مرکب از ماهیت تام. این رو عرضم به خدمت شما بخواد نسبت افراد متعدد، این صرف شما صرف انسان داشته باشی، اون عوارض رو نداشته باشی، نمیتونید انسان متکثر داشته باشی. چطور میخواد بگید این زید اون امره؟
همینطور اگه حیوان اینجوری
حیوان هر ماهیتی بخواد جنس باشه، میخواد نوع باشه، هر ماهیتی رو که شما فقط صرف اون ماهیت رو لحاظ کردی دیگه هیچی کنارش لحاظ، این اصلا تعدد بردار نیست، چون تعدد مبتنی است برای اینکه سه حقیقت باید داشته باشیم، حداقل سه حقیقت باید باشه که ماهیت داشته باشیم. انسان باید الان به خدمت شما یه انسانی باشه، یک سفیدی مثلا باشه، یک سیاهی، دیگه این انسان به اضافه اون سفیدی شده انسان الف، این انسان به اضافه سیاهی شده انسان، یا اون اردم مثال حیوان باید یه حیوانی باشه، یه ساحلیتی یک ناطقیتی، به اضافه ساحلیت بشه فرد، به اضافه ناطقیت بشه انسان. خب بحث بعدی اینه که وجود نه جوهره نه عرض. شما تا حالا جوهر و عرض رو خوندید چیزی یا نخوندید؟ ها؟
منطق.
بله؟
تو منطق
خوندی؟ من تعریف بکنم یا نکنم؟ وارد تعریفشون بشم یا نه؟ از یک بیان ساده ای که ما میتونیم عرضم به خدمت شما که عرضم به خدمت شما داشته باشیم اینه که شما تو همون المنطق انشالله خوندید که این ما این جوهر و عرض از اقسام ماهیت هست. لذا مقولات دهگانه رو که تو منطق اگه خاطرتون باشه به این صورت بیان می‌کنه که ماهیت یا جوهره یا عرض. حالا اون عرض میشه 9 تا، جوهر میشه چند تا؟ 5 تا میشه. خب اگر همینجا اگر جوهر از اقسام ماهیت، اگر عرض از اقسام ماهیته، اون وقت وجود وقتی چیزی که در برابر ماهیت باشه دیگه اون ازم به خدمت شما جوهر نیست، عرض نیست. خیلی روشن بیان، خیلی ساده و روشن که جوهر و عرض از اقسام ماهیت و بل وجود و لیت به ماهیت، وجودم که ماهیت نیست پس نه جوهر است و نه عرض. اما یک بیان بیشتری علامه نسبت به عرض آورده که چرا وجود عرض نیست. حالا عرض چیه؟ جوهر چیه؟ میگن جوهر اون ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. اون ماهیتی است که بخواد تو خارج وجود پیدا کنه موضوع ندارد، بدون موضوعه. مثل مثلا عرضم به خدمت شما مثل این شما ببینید، این یه وسیله ای هست، این تو خارج موضوع غیر از مکانها، موضوع رو با مکان اشتباه نشه. الان مجردات، در مورد مجردات هم مثل مجردات مثالی، در مورد اونها هم عوارض مطرحه، عوارض مطرحه. مثلا خوابهایی که شما میبینید از جنس مجرد مثالیه، مجرد مادی نیست. خوابهایی که ما میبینیم اینا مجردن و مجرد مثالیه. خب این خوابهایی که شما میبینید، میبینید که رنگ داره، شکل داره، این رنگ و شکل خودش از عوارضن. پس موجود مجرد مثالی هم چی داره؟ ولی مکان با وجودی که موجود مجرد مکان ندارد، زمان نداره، مکان و زمان فقط مال موجود مادیه، ولی اونجا موضوع داره، اون رنگ یک موضوعی داره، اون شکل یک موضوع غیر از اینه. حالا این تو همین مثالی که میذارم، این الان جوهره، موضوع نداره، ولی رنگ این، رنگ این چطوری هست؟ رنگ این میگن عرض. رنگ مثلا اینجوریست که اذا وجدت فی موضوع. رنگ بدون موضوع نمیتونه باشه. شما رنگ تو قوطی رو چه میگید؟ رنگ تو قوطی رنگ فلسفی نیست، رنگ اون یک رنگ است در درون یک مایه. اون مایه ارزم به خدمت شما چی هست؟ اون مایه موضوعش هست. رنگ بدون موضوع نمیتونه شما رنگ محقق باشه، نیاز به یک موضوعی داره، مثل رنگ، مثل شکل، مثل وزن و اون اعراض نوگانه. خب پس عرض متقوم به موضوع خودشه، قائم به موضوع خودشه. و ما گفتیم وجود چی حالت کدوم وجود چه حالتی داره؟ وجود عرضم به خدمت شما متقوم به ذات هست. گفتیم الان تو تعبیری که توش تو فصل قبلی علامه چی کرد؟ چی گفت؟ القائمه به ذاتها. حالا اینجا اگه شما بخواید اون موجود واحد سریانی رو در نظر بگید که خیلی روشنه، اون به هیچ قیام ندارد، بلکه دیروز هم مثلا بیان کردیم که بگید اون واجب است، نیاز به ورای خودش چون ورایی ندارد، اون قائم به ذاته، اون نیاز به هیچی در برای خوده، برای که در حالی که عرض نیاز به موضوع داره، قائم به موضوع خودش هست. اما عرضم به خدمت شما باز اون موجود مطلق هم بخواید شما در نظر بگیرید، موضوع فلسفه، اون رو هم بخواید در نظر بگیرید، اون هم شما قائم به چیزی نمیبینیش. چرا؟ چون مطلق میبینیش، مطلق. بله وجود سفیدی را، یعنی وجود خاص را، دقیقا. اگه وجود خاص را شما به وجود سفیدی قائم به چی هست؟ به وجود جسم. اما اگه شما وجود مطلق دیدی، یعنی دیگه این که وجود سنگه، وجود رنگه، نه، خود وجود به ما هو وجود مطلق، دیگه شما توش رنگ نمیبینی، وجود رنگی نمیبینی، وجود این وقت اونم میره قائمه به خودشه، به چیز قائم نیست. لذا این نسبت به هر دو، هم نسبت به وجود واحد سرایانی میشه که خیلی روشن، هم نسبت به موضوع فلسفه که اونجا اگر اون رو مطلق دیدی دیگه معنا نداره که بگی این قائمه به چیزی هست. و منها انه لیس جوهرا ولا عرضا، اما انه لیس جوهرا، چرا جوهر نیست؟ فلان الجوهر ماهیتون، ببینید جوهر ماهیته، اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، که اگر موجود بشه تو خارج این ماهیت در لا موضوع موجود میشه. والوجود لیس من سنخ الماهیه، وجود از سنخ ماهیت نیست. در نتیجه همینجا علامه هر دو رو میتونست نتیجه بگیریم، ولی علامه از این فقط چی رو نتیجه گرفته؟ که جوهر نیست. نه، همون هم میتونه نتیجه بگیری که عرض هم از اقسام جو، از اقسام ماهیته. حالا که وجود لیس من سنخ الماهیه، پس لیس به جوهرن ولا عرضن. ولی و اما علامه گفته و اما انه لیس به عرضن، فلان العرض متقوم الوجود بالموضوع، عرض متقوم الوجود است به موضوع، والوجود متقوم به نفس ذاته، وجود به خودش قائم هست. و کل شیء متقوم به، هر چیز دیگری به او تقوم داره، ماهیت به او تقوم و وجود داره. وقتی وجود قائم به خودش بود دیگه عرضم به خدمت شما، این بحث اصلا قابل طرح نیست که بخوام بگیم اون عرض هست. خب بحث بعدی اینه که این باز خیلی دیگه جای دقت داره، و منها انه لیس جزءا لشیء، وجود عرضم به خدمت شما جزء چیزی نیست. چرا جزء چیزی نیست؟ چون میگیم جزء چی؟ جزء چی میخواد باشه؟ اگه بگید یه چیزی این وجود ارزم بخواد، این جزء لشیئن، حالا یعنی عامها، میخواد بالاخره بگید وجود جزء چیزی نیست، یه چیزی باید باشه دیگه که این جزء چی نیست دیگه غیر از وجود دیگه. لذا این ارزم به خدمت شما اگه میخواد جزء خودش هم باشه که معنا نداره. پس وجود لیس به جزء لشیئن، و منها انه لیس جزءا لشیء، لان الجزء جزء الاخر المفروض غیره والوجود لا غیر له. چرا؟ چون جزء دیگری. حالا علامه نسبت به چی گفته؟ نسبت به اون جزء دیگر گفته. میگردم به خدمت شما، شما میگید وجود جزء چیزی باشه، یعنی چی؟ بالاخره اون یه شیئی ما اولا داریم، بعدا یه وجودی داریم که یه جزءشه، یه چیز دیگه هم باید داشته باشیم به جزء دیگرش باشه. این که نمیشه که. شما غیر از وجود وقتی هیچی نداری، علامه هم میتونه از اون جهت نفی بکنیم. شما میگید وجود جزء چیزی باشد، خب چیز دیگری نداریم غیر از وجود. یا اینجوری میگید وجود جزء چیزی باشد، پس این شیء مرکب دو جزء داره، یه جزءش وجود، یه جزء به چیز دیگه باشه، یه غیری باشه. خب اون غیری دیگه وجود ندارد که. و منها انه لیس جزءا لشیء، لان الجزء الاخر المفروض غیره، چون که جزء دیگری که فرض می شود غیر از وجوده، والوجود لا غیر له، وجود غیری ندارد. وقتی غیری ندارد دیگه جزء دیگری قابل فرض نیست. خب اون وقت اینجا یک اشکالی رو مطرح می کنند که این اشکال عرضم به خدمت شما، این اشکال اینه که یه قاعده ای هست ازم به خدمت شما. اون قاعده چی میگه؟ اون قاعده میگه کل ممکنن، کل ممکنن زوج ترکیبی من ماهیت و وجود. هر ازم به خدمت شما، هر ماهیتی، هر ممکنی، ببخشید، هر ممکنی این زوج ترکیبی از دو چیز ترکیب شده، یکی از وجود ازم به خدمت شما، یکی از ماهیت. خب این رو پس شما چطوری بیان میکنید؟ شما که گفتید وجود جزء چیزی نیست، عرضم به خدمت شما الان ما میگیم یه ممکنی داریم، این ممکن مرکب از دو چیزه، یک جزءش وجوده، قاعده خودتون گفتید هر ممکنی یه زوج ترکیبی از دو جزء ترکیب تشکیل شده، یک وجود، یک ماهیت از وجود، جزء ممکنه، جزء دیگر چیز ماهیت. خب اینو چجور پاسخ بدیم عرضم به خدمت شما؟ خب یک پاسخ بر اساس اصالت الوجود، که وقتی شما میگید که وجود اصالت با وجوده و ماهیت، خب اگه بگید اصالت با وجوده اون تقریر اولو بگیری، خب بگید ماهیت عرضم به خدمت شما تو خارج تحقق نداره، این که خب خیلی روشنه، ما تو خارج جز وجود چیزی نداریم که. پس این زوج ترکیبیون فقط به حسب چی میشه؟ به حسب ذهنه، تو ذهن من اون واقعیت دوتا نمود داره، یکی وجود یکی ماهیت، اما تو خارج فقط چیه؟ وجود است و وجود است و وجود، طبق تقریر اول. طبق تقریر دوم درسته که ماهیت تو خارج هست و ولی ماهیت ازم به خدمت شما تو خارج حیث این وجوده، در برابر این وجود نیست، چون جزءها در برابر همان دیگه. الان آب از چی تشکیل شده؟ از اکسیژن و هیدروژن، یعنی دو چیزی در برابر هم هستن، به یه نسبتی ترکیب میشن، ارزم به خدمت شما میان چی رو به وجود میآورن؟ میان ارزم به خدمت شما آب رو به وجود میآورن. انسان، حیوان و ناطق دو چیزی هستن در برابر هم با هم ترکیب میشن، یه چیزی به نام انسان به وجود میآورن. ولی خب ماهیت طبق تقریر دوم اصالت الوجود میگیم حیث وجوده، خاصیت وجوده، ویژگی وجودی در برابر وجود ارزم به خدمت شما نیست. مثل که شما اونجا اکسیژن را میخواید در برابر خاصیت های اکسیژن قرار بدید، بدید اکسیژن با خاصیت های خودش ترکیب بنا داره، اکسیژن با خاصیت های خودش. و طبق اصالت الوجود اگر شما تقریر اول رو بگید که میگید فقط وجود تو خارج داریم و ارزم به خدمت شما ماهیت تو خارج نیست، که خب خیلی روشنه که ترکیبی ما تو خارج نداریم. طبق تقریر دوم هم این ماهیت چیزی در برابر وجود نیست. پس این ترکیبی که اینجا گفتن یک ترکیب حقیقی نیست، این فقط به قول علامه میخوان بیان کنن که آقا وجود ممکن ملازم این دو جهت هست، نه اینکه اینا با هم ترکیب شدن یه چیزی به نام ممکن رو به وجود آوردن، خب معنا نداره. اول وجود محقق میشه، بعد در سایه اون ماهیت محقق میشه رتبتاً، در حالی که اجزا باید تو یه رتبه باشن، تو یه رتبه باشن بیان اون واقعیت رو محقق کنن. وقتی اصالت با وجوده رتبتاً اول وجود محقق میشه، بعداً تو رتبه بعدی ماهیت، بعد اینا میخوان ترکیب بشن یه چیز سوم یا ممکن. این فقط بیانگر اینه که آقا شیء ممکن ملازم دو چیز است، هستی و ماهیت، برخلاف شیئی که ممکن نیست از واجب تعالی، اون فقط هستی محضه، چون بی‌نهایته، اون دیگه ما ملازم با ماهیت ارزم به خدمت شما نیست. و ماهیت و وجود در حقیقت تو خارج به یک وجود موجودن، یادتونه بحث اصالت الوجود گفتیم واقعیت خارجی وحدت داره، تو ذهن ما هست که میاد تحلیل میشود به دوتا مفهوم به نام مفهوم وجود و ما، تو خارج یه واقعیت هست عینیت دارن، تو خارج ما ترکیبی نداریم، تو خارج عین هم هستن. بله این بعید ترکیبون، باید ببینیم مراد اونها چیه، مرادشون ترکیب حقیقی نیست، مراد بخواد بگه آقا این وجود امکانی ملازم با این دو حیثه، حیث وجود حیث ماهیت، نه اینکه اینجا دو چیز باشن در برابر هم با هم ترکیب شده باشن و اون واقعیت را ساخته باشن. و ما قیلن ان کل ممکن زوج ترکیبی من ماهیت و وجود، اینی که گفته می شود هر ممکن یک زوج ترکیبی است از ماهیت و وجود، این فاعتبار عقلی، این یه اعتبار عقلی است، یک اعتبار عقل ما میاد این رو اینو مرکب لحاظ میکنه، ناظرون. حالا این ذهن ما بگید یه واقعیتی تو خارج هست، عقل شما اینو به یک گونه‌ای تصور میکنه، ارزم به خدمت شما تصویر سازی میکنه. این که اون واقعیت تو خارج ملازم این دو حیثیته، این ذهن شما عقل شما این اینجوری اعتبار میکنه که اون مرکب از این دو چیزه، وگرنه حقیقتا که تو خارج مرکب نیست. ناظرون، حالا این اعتبار عقل چی میخواد بگه؟ ناظر به اینه، الالملازمت بین الوجود الامکانی و الماهیه، میخواد این اعتبار عقلی این محتواش میخواد بگه آقا ملازمه وجود داره بین وجود امکانی و ماهیت. وجود امکانی از ماهیت جدا نیست. شما نمیتوانید یک وجود امکانی پیدا بکنید که ماهیت نداشته باشه. لا انه ترکیب من جزئین اصیلینه، نه اینکه اینها از دو جزء اصیل ترکیب شده باشد. چرا میگه اصیل؟ چون بودن جزها در برابر همن، دو واقعیتی که در برابر هم هستن میان با هم ترکیب میشن، واقعیت دیگری رو وجود میارن. وقتی که ماهیت جزء اصیل نیست، واقعیت اصیل نیست، دیگه معنا نداره بگیم اینا مرکب هست. ممکن از دو واقعیت، از دو جزئی که اصیل باشن. و صلی الله علی محمد و آله.